چطور کشوری که دو بار از نقشه جهان محو شد امروز یکی از قدرت‌های اروپا است؟ کشوری که خودشون بهش میگن پولسکا، فرانسوی‌ها میگن پولونی و انگلیسی‌ها میگن پولند و ما ایرانی‌ها به اسم لهستان میشناسیمش. همیشه واسم سوال بوده که چرا بقیه بهش میگن پولند یا پولسکا و ما بهش میگیم لهستان. خب لهستان که مشخصه از دو تا کلمه له به علاوه ستان تشکیل شده، یعنی سرزمین لها، یا دقیق تر بگیم لهها، که البته لهها لخ هم تلفظ میشه. خب این لخهایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم قومی بودن که 1000 سال پیش توی این منطقه زندگی میکردن. در واقع لهها یکی از قبایل اسلاو غربی بودند که در اوایل قرون وسطا توی مناطقی که امروزه لهستان، جمهوری چک و اسلواکی هستند زندگی می‌کردند و اونا به عنوان یکی از اجداد قوم لهستانی شناخته میشن. البته یه افسانه جالب هم درباره اسم این کشور وجود داره که میگه 3 برادر بودن به نام له، چک و روس. اینا رهبرهای قبایل اسلاو بودند که تصمیم گرفتن به دنبال سرزمین‌های جدید برای اسکان قبایل خودشون برن و جای مناسبی رو برای این افراد پیدا کنن. اونا از کوههای کارپات عبور کردن و هر کدوم در جهتی متفاوت رفتن. چک به سمت غرب، روس به سمت شرق و له هم به سمت شمال رفت و در جنگلی که پر از تپه‌های سبز و دریاچه‌های آبی بود به یک دشت رسید. اونجا یک عقاب سفید بزرگ رو دید که در برابر غروب خورشید قرمز پرواز میکرد و روی لونه‌اش در بالای یک درخت بلوط نشسته. له این منظره رو نشونه‌ای در نظر گرفت و تصمیم گرفت همونجا ساکن بشه. اون نام این منطقه رو هم گنیزنو گذاشت که به معنای لانه است و بعدها اولین پایتخت لهستان هم همین اسم رو به خودش گرفت. این افسانه توضیح میده که چرا لهستانی‌ها و چک‌ها و روس‌ها فرهنگ‌های مشابهی دارن در حالی که ملت‌های جداگانه‌ای تشکیل دادن. همچنین این افسانه ریشه نماد ملی لهستان یعنی عقاب سفید رو هم توضیح میده که این نماد ملی دقیقاً از کجا آمده. پس تا اینجا شد بحث افسانه و داستان‌های محلی. اما از نظر تاریخی له‌ها اغلب به عنوان اصطلاحی کلی برای اشاره به قبایل اسلاو غربی که توی این منطقه لهستان امروزی ساکن بودن استفاده میشه. پس تا اینجا فهمیدیم که چرا ما بهشون میگیم لهستان یا لهستان، اما چرا خودشون میگن پولسکا یا به انگلیسی چرا بهش میگن پولند؟ به زبان لهستانی پولسکا از دو تا کلمه پوله و سکا تشکیل شده که پوله به معنی دشت یا زمینه و پسفند سکا یعنی همون پسفند SKA هم برای ساختن صفت نسبی استفاده میشه. پس پولسکا یعنی سرزمین دشت ها یا مربوط به دشت ها. در واقع لهستان عمدتاً از دشت های وسیع تشکیل شده و این ویژگی جغرافیایی توی اسم این کشور هم منعکس شده. البته این اسم از یک قبیله اسلاو غربی هم به نام پولانی هم گرفته شده که در قرون بین قرون 8 تا 10 زندگی میکردن و احتمالاً نام اون قبیله هم برگرفته از همون ریشه پله به معنی دشت باشه. حالا توی زبانهای انگلیسی و جرمنی هم این کلمه به صورت پولن نوشته و تلفظ میشه، ولی معنیش همون مردم دشت یا ساکنان سرزمینهای مسطح یا یه همچین چیزی میتونه باشه. اما حالا چرا باید ما ایران و کشورهای همزبان و همفرهنگ ما مثل تاجیکستان و افغانستان و ارمنستان به این کشور لهستان بگن؟ این تفاوت در واقع برمیگرده به نوشته‌های تاریخی نویسنده‌هایی مثل جوینی و فضل الله همدانی که از این کلمه استفاده کردند و توی نوشته‌هاشون گفتن لهستان. در واقع اون موقع اروپای غربی بیشتر با پولونی‌ها آشنا بودن و توی نوشته‌هاشون به همین نام پولونی اشاره می‌کردن، در حالی که توی شرق بیشتر به اونا له می‌گفتن، یعنی با له‌ها در ارتباط بودن و اونا رو با همین نام می‌شناختن. و نفوذ امپراتوری عثمانی هم باعث شد تا همین نام لهها توی شرق رواج بیشتری پیدا کنه و به همین خاطر که این دوتا اسم هم لهستان و هم پولند برای این کشور وجود داره، مثل داستان آلمان و جرمنی یا مثل مصر و ایجپت. که اگه داستان این تفاوت، یعنی این اسم ها توی این کشورها رو هم نمیدونید و دوست دارید بدونید، بگید که درباره اون اسامی هم ما ویدیوهای جداگانه‌ای رو ضبط کنیم. حالا با این توضیحات بریم سر وقت جغرافیای لهستان. لهستان تو مرکز اروپا است. از شمال به دریای بالتیک میرسه، از غرب با آلمان همسایه است، از جنوب و جنوب غربی با جمهوری چک و اسلواکی مرز داره و از شرق و شمال شرق هم با بلاروس، اوکراین و لیتوانی و یه تیکه کوچیک از خاک روسیه همسایه است. پایتخت شهر ورشوه و زبان رسمیشون هم لهستانیه که از خانواده زبانهای اسلاو غربیه. یعنی با زبان کشورهای همسایه مثل چک و اسلواکی خیلی نزدیکه و کلی کلمه مشترک دارن. یه چیز جالب درباره لهستان اینه که از نظر موقعیت جغرافیایی نسبت به ایران ما خیلی شمالی تره و همین باعث شده که آب و هواش با ما خیلی فرق داشته باشه. لهستان بیشتر یه سرزمین مسطح و هموار با رودخانه های آروم و جنگل های انبوهه. مرز شمالی لهستان رو مرداب ها، جنگل های انبوه و باتلاق ها تشکیل میدن و در جنوب کشور هم کوههای کارپات و سودت قرار دارن که مرز لهستان با چک و اسلواکی و اوکراین رو تشکیل میدن. اما یه نکته جالب دیگه درباره جغرافیا و طبیعت این کشور بحث جنگل های اونه. در پایان قرن 18 جنگل ها حدود 40% از لهستان رو پوشونده بودن. با این حال به دلیل استثمار اقتصادی قرن 19 در طول تقسیم لهستان و همچنین اشغال آلمان نازی و شوروی بین سالهای 1939 تا 1945 درخت زیادی قطع میشن و به جبهه های نبرد توی سرتاسر اروپا ارسال میشن. جنگل زدائی و بریدگی و سوختن و کلن شرایط جنگ بخش زیادی از جنگل های این کشور رو نابود میکنه و در سال 1946 جنگل های لهستان تنها 21% از کل مساحت کشور را تشکیل میدادن. اما بعد از جنگ جهانی دوم دولت لهستان طرح ملی جنگل کاری رو آغاز میکنه تا سال 1970 جنگل ها 29% از کشور رو پوشش میدادن و تخمین زده میشه که تا سال 2050 مساحت کل زمین های جنگلی باید به 33% هم افزایش پیدا کنه. تاریخ لهستان به شکلی که ما میشناسیم از اوایل قرن 10 میلادی شروع میشه. یه سری از اقوام اسلاف مثل پولان‌ها و ویسلیان‌ها و سیلزی‌ها که البته تلفظشون رو مطمئن نیستم و امیدوارم درست گفته باشم، زیر فشار قوم‌های جرمن بودن و اونا اومدن کنار رودخانه‌های وارتا و ویستول ساکن شدن و برای خودشون هم یه حکومتی رو تشکیل دادن و شدن یک کشور و یا بهتر بگیم یک حکومت مستقل. مثل بقیه کشورها ابتدایی خاندان قدرت رو به دست میاره و پادشاهی موروثی اعلام میکنه و بعد هم خاندانهای رقیب سرکار میان و همین روال همیشگی تاریخ طی میشه. در تاریخ لهستان هم اولین خاندان مهم خاندان پیاست بود که از قرن 10 تا سال 1386 میلادی، یعنی یه چیز حدود 400 سال حکومت کردن. اولین پادشاه مهم این خاندان مسیحیت رو به لهستان آورد و در واقع پایه حکومت و کشور لهستان امروزی رو ریخت. در نیمه دوم قرن 10 که این خاندان قدرت میگیره، همزمان امپراتوری روم مقدس با محوریت آلمان، پادشاهی روس و اتریش هم دولت‌های متمرکز و همسایه این خاندان بودن. ما این دور از تاریخ لهستان رو دوره قرون وسطا میدونیم. دوره‌ای که خاندان پیاست قدرت داشتن و برای بهتر کردن زندگی اجتماعی لهستان قوانینی رو وضع می‌کنند. توی همین دوره 300-400 ساله خاندان پیاست گاهی اونقدر این خاندان قدرتمند می‌شدن که مرزشون رو گسترش می‌دادن و گاهی هم به خاطر جنگ‌های داخلی ضعیف می‌شدن و این ضعف داخلی باعث می‌شد که همسایه‌های شرقی و غربی به لهستان حمله کنند و بخشایی از خاکش رو بگیرن. تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید و میبینید که کشورتون به چند تیکه تقسیم شده. این دقیقاً همون اتفاقیه که برای لهستان میفته. یکی از پادشاه‌ها تصمیم گرفت که کشور رو بین پسراش تقسیم کنه. فکر میکرد اینجوری عدالت رو رعایت کرده، اما در واقع در حق کشورش ظلم بزرگی رو انجام میده. این تصمیم باعث میشه که لهستان وارد یه دوره طولانی از هرج و مرج و جنگ داخلی بشه و حالا تصور کنید که وقتی داخل یه خونه همه با هم دعوا دارن چقدر راحته که یه غریبه بیاد و از این وضعیت سوء استفاده کنه. خب همسایه های لهستان هم دقیقا همین کار رو کردن و از یه طرف در واقع آلمانی ها که همیشه چششون دنبال گسترش قلمروشون بود و از طرف دیگه هم روس‌ها که می‌خواستن به دریای بالتیک برسن و از جنوب هم مجارستان و بوهمیا که همیشه دنبال فرصتی بودن به سمت لهستان سرازیر شدن. لهستان شده بود مثل یک کیک خوشمزه که همه می‌خواستن یه تیکه از اون رو جدا کنن و بردارن برای خودشون. اما جالبه بدونید که توی همین دوران پرآشوب یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد. آلمانی‌ها شروع کردن به مهاجرت به سمت لهستان، اون هم نه برای جنگ بلکه برای زندگی و کار. این مهاجرت باعث شد که شهرهای لهستان رشد کنن و تجارت رونق بگیرن. البته این موضوع بعدها مشکلاتی رو هم ایجاد کرد، چون حالا لهستان با یه جمعیت بزرگ غیر لهستانی روبرو بود و این چالش‌هایی بود که در آینده برای لهستان یه سری مشکلاتی رو به وجود آورد. ولی از همه اینها مهمتر قدرت گرفتن اشراف و کلیسا بود. پادشاهای لهستان که دیدن نمیتونن همه چیز رو خودشون کنترل کنن، شروع کردن به دادن امتیاز به اشراف و کلیسا. این کار توی کوتاه مدت مشکلات رو حل کرد، اما در دراز مدت باعث شد که قدرت پادشاه کم و کمتر بشه که این مسئله تأثیر بزرگی رو در آینده لهستان داشت. پس تا اینجا رو به طور خلاصه داشته باشیم و یه مروری کنیم که خاندان پیاست فعلا حاکم لهستانن و سلطنت اونها هم سلطنت موروثیه که بعد از یک دوره نشیب دوباره اوج میگیرن و تبدیل میشن به یک قدرت متمرکز. اما این همه ماجرا نبود. توی همین دوران یه اتفاق بزرگ دیگه هم افتاد و اون هم حمله مغول‌ها به لهستان بود. اونم نه یک بار، دو بار. یه بار تو سال 1240 میلادی و بار دوم هم تو سال 1241 میلادی. مغول‌هایی که از اون سمت دنیا راه افتاده بودن و خودشونو به لهستان رسونده بودن. اونا بعد از اینکه روسیه رو ویران کردن، از کوههای کارپات عبور کردن و بالاخره وارد لهستان شدن. طبق معمول هم مغول‌ها پیروز شدن، اما یه اتفاقایی افتاد که نذاشت دیگه پیشروی کنن. با اینکه مغول‌ها پیروز شدن، اما کنترل دائمی روی لهستان ایجاد نکردن. چرا؟ چون درست همون سال، یعنی سال 1241، اوکتای خان خان مغول مرد و نیروهای مغول مجبور شدن برای شرکت توی مراسم انتخاب خان جدید برگردن. این حمله مغول‌ها توی قرن 13 خیلی ویرانگر بود و تقریبا همه چیز رو نابود کرد. شهر کراکوف پایتخت لهستان کاملا ویران شد. اما جالبه بدونید که این حمله در نهایت باعث شد که لهستان قوی تر بشه. چطور این اتفاق افتاد؟ خب لهستانی‌ها که دیدن چقدر آسیب پذیرن، مجبور شدن شهرهاشون رو بازسازی کنن و دفاعهاشون رو قوی تر کنن و همین مسئله باعث شد که صنعت و تجارت هم رشد کنه و به تبع این رشد توی صنعت و تجارت اقتصاد و ارتش هم رشد کردن. ولی یه نکته دیگه هم اینه که حمله مغول‌ها باعث شد لهستان نقش سپر مسیحیت رو در برابر تهدیدهای شرقی به عهده بگیره. حالا که روس‌ها از بین رفته بودن، باید لهستان به عنوان سپر اروپای غربی عمل میکرد و این موضوع به لهستان اعتبار زیادی رو توی اروپای غربی داد. پس از اون به بعد لهستان به عنوان محافظ اروپا در برابر حملات شرقی شناخته میشد، چه در برابر مغول‌ها و چه در برابر عثمانی‌هایی که قصد نفوذ تا اون نواحی رو داشتن. بعد از دوران سخت مغول‌ها لهستان کم کم داشت به وحدت میرسید. این اتفاق تو زمان آخرین پادشاه خاندان پیاست، یعنی ولادیسلاو و پسرش کازیمیر کبیر افتاد. کازیمیر کبیر واقعا پادشاه مهمی بود. اون برای لهستان پول واحد و قوانین قضایی تعیین کرد و باعث شد کشور از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیشرفت زیادی رو کنه. جالبه بدونید که بهش میگن پادشاه کشاورزان، چون خیلی به رفاه و آسایش کشاورزان اهمیت میداد. این پادشاه تاثیرگذار یک کار مهم دیگه هم انجام داد. تا قبل از اون با یهودی‌ها خیلی بد رفتار می‌شد و از کشور رونده شده بودن. اما کازیمیر با مهربانی باهاشون رفتار کرد و اجازه داد دوباره به کشور برگردن و جمعیت زیادی از یهودی‌ها در مرزهای این حکومت زندگی کردن. حالا کازیمیر سوم آخرین پادشاه خاندان پیاست محسوب می‌شد. این کازیمیر یه خواهر داشت که شده بود همسر پادشاه مجارستان، یعنی همون داستان ازدواج بین خاندان‌های پادشاهی که قبلا هم رواج داشت و حتی محمد رضا شاه پهلوی هم قرار بود با یک شاهزاده ایتالیایی ازدواج کنه که خب نشد. اگه حالا داستان این ازدواج محمد رضا شاه و شاهزاده ایتالیایی رو نمیدونید، توی نظرات لطفاً واسمون بنویسید که ما توی یه ویدیوی جداگونه‌ای بتونیم راجع بهش به صورت خلاصه صحبت کنیم. خلاصه خواهر این کازیمیر سوم همسر پادشاه مجارستان میشه و در نهایت پسری به دنیا میارن به اسم لوئیس که میشه پادشاه مجارستان، یعنی یک رگه پادشاه مجارستان میشه لهستانی. حالا از اون طرف توی لهستان وقتی کازیمیر میمیره هیچ وارثی نداشته و لوئیس پادشاه مجارستان با حفظ سمت وارث تاج و تخت داییش هم میشه و همزمان هم میشه پادشاه لهستان و هم پادشاه مجارستان لقب میگیره و یک اتحاد شخصی بین لهستان و مجارستان به وجود میاد که تقریبا 12-13 سال لوئیس پادشاه لهستان میمونه تا اینکه اون هم از دنیا میره و دختر 10 سالش در سال 1384 میلادی میشه پادشاه لهستان. پس حالا این پادشاه جدید لهستان که گفتیم یک دختر 10 ساله بود، 2 سال بعدش به خاطر ازدواج‌های سیاسی با پادشاه لیتوانی ازدواج میکنه و حالا اتحاد لیتوانی لهستان شکل میگیره و همین مسئله باعث میشه که پادشاه لیتوانی هم مسیحی بشه و کاتولیک بشه در واقع، و این اتفاق تأثیر زیادی رو روی رشد کاتولیک و فرهنگ لهستانی توی لیتوانی داره. در واقع اتحاد لیتوانی لهستانی یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ لهستانی که حتما باید بهش اشاره میشد. اتحاد لهستان و لیتوانی از سال 1386 شروع شد و تا سال 1795 ادامه داشت، یعنی یه چیزی بیش از 400 سال. فکرشو بکنید، این اتحاد از زمانی که کریستوف کلمب هنوز آمریکا رو کشف نکرده بود تا زمان انقلاب فرانسه ادامه داشت. این اتحاد لهستان لیتوانی رو به یکی از بزرگترین و قدرتمندترین کشورهای اروپا تبدیل کرد. اونا یه سرزمین خیلی بزرگی داشتن که از دریای بالتیک تا نزدیکی دریای سیاه کشیده شده بود. واقعا قدرت مهمی توی این دوران بودن و میشه عصر طلایی لهستان رو همین دوره دونست. ولی توی این دوره قدرت‌های بزرگ اروپا کیا بودن؟ یعنی به جز این لهستان لیتوانی دیگه کیا توی اروپا بودن؟ توی اروپا قدرت‌هایی که حرفی برای گفتن داشتن، خب اولینش میشه امپراتوری مقدس روم که بیشتر آلمان امروزی رو شامل میشد. بعد هم فرانسه و انگلیس و امپراتوری عثمانی بودن. روسیه هم اون موقع کم کم داشت قدرت میگرفت و حالا این لهستان لیتوانی اون موقع تونست در برابر همه اینا بایسته و حتی گاهی اونا رو هم شکست بده. مخصوصا توی جنگ‌های صلیبی علیه عثمانی‌ها نقش مهمی رو داشت و مثلا تو سال 1683 پادشاه لهستان وین رو از محاصره عثمانی‌ها نجات میده که این خودش پیروزی بزرگی برای مسیحیت بود. اما این اتحاد بزرگ کم کم ضعیف شد که دلیلش رو حالا جلوتر میگیم چرا. اما پیش از اون یه نکته مهم رو باید بگم. گفتیم که خاندان اول لهستان خاندان پیاست بود که پادشاهی اونجا موروثی بود. بعد هم گفتیم که شاهزاده لیتوانی با ملکه لهستان ازدواج میکنه و از حالا به بعد قدرت میرسه به خاندان یاگیلون از لیتوانی و تا سال 1572 پادشاهی همچنان به صورت موروثی در اختیار همین خاندان از لیتوانی بود. ولی از اینجا به بعد با اینکه همچنان سیستم پادشاهی توی لهستان بوده و همچنان اتحادیه لهستان لیتوانی برقرار بوده، ولی قدرت دیگه در دست خاندان یاگیلون نیست و لهستان یک سیستم مدیریت جدیدی رو امتحان میکنه، سیستمی به نام دموکراسی نوجوا. تا پیش از سال 1569 این اتحادیه وجود داشت ولی دو تا قلمرو هنوز جدا از هم بودن. ولی توی این سال، یعنی از این سال و با امضای پیمان لوبلین، تبدیل به یک کشور با یک پادشاه و یک مجلس و یک پول رایج شدن. اما تفاوتی که به وجود اومد همون بحث انتخاب پادشاه بود که این بار نوجوا این کار انجام میدادن. در دوره‌ای که بقیه پادشاه‌ها قدرت مطلق بودند و حکومت به صورت موروثی منتقل می‌شد، توی لهستان این اشراف و نوجوا بودند که قدرت داشتند و می‌گشتند دنبال یه پادشاه خوب، پادشاهی که نمی‌تونست جلوی این اشراف ایستادگی کنه. دموکراسی نوجوا یا همون دموکراسی اشراف توی لهستان با مرگ آخرین پادشاه از سلسله یاگلونی تو سال 1572 شروع شد و از این زمان به بعد پادشاه‌های لهستان توسط مجمعی از نوجوا و اشراف انتخاب می‌شدند. این سیستم به این صورت بود که همه اعضای طبقه اشراف حق رأی داشتند. شاید الان فکر کنیم که اونا به نوعی دموکراسی توی اون سال‌ها رسیده بودن و اونو انجام می‌دادن، اما این سیستم خودش مشکلات خیلی زیادی داشت. مثلا هر بار که پادشاه جدیدی انتخاب می‌شد، اشراف از اون امتیازات بیشتری می‌گرفتن که این امتیازات در قالب توافق‌نامه‌های ثبت می‌شد. این باعث میشد که قدرت پادشاه مدام کمتر و کمتر بشه و در مقابل قدرت اشراف بیشتر بشه. یکی از مهمترین حقوقی که این اشراف گرفتن لیبروم وتو یا همون حق وتوی آزاد بود. این یعنی هر عضو مجلس میتونست به تنهایی جلوی تصویب یک قانون رو بگیره و این باعث میشد که تصمیم گیری توی کشور خیلی خیلی سخت بشه. کشورهای خارجی در انتخاب پادشاه دخالت میکردن و یا حتی با رشوه دادن به نجیبان و همین اشراف سعی میکردن که پادشاه مورد نظر خودشون رو به قدرت برسونن، که همه این عوامل باعث ضعف بیشتر این قدرت تاثیرگذار توی اروپا میشه. یکی از مثالهای جالب این دوره اولین پادشاه انتخابی این سیستم بود، هانری والوا به عنوان پادشاه لهستان تو سال 1573 انتخاب شد. داستان این انتخاب هم اینجوری بود که بعد از مرگ پادشاه لهستان، اشراف لهستانی به دنبال پادشاه مناسب برای خودشون گشتن و از بین گزینه‌ها رسیدن به هانری والوا، پسر فکر کنم چهارم باشه، پسر چهارم پادشاه فرانسه، پسری که اصلا به نظر نمی رسید بتونه پادشاه فرانسه باشه، چون قبل از خودش گفتم چند تا برادر بزرگتر هم داشت و هر کدوم از اون برادرها که برای پادشاهی فرانسه جلوتر از این بودن اونا پادشاه می شدن، اگه اونا پسری می داشتن حکومت به اون خاندان می رسید و پسرهای اونا می شدن پادشاه. پس این هانری میشه گفت که در واقع گزینه مناسبی برای پادشاهی فرانسه نبود و جزو آخرین گزینه‌ها برای پادشاهی فرانسه محسوب می‌شد و به خاطر همین گزینه مناسبی برای پادشاهی لهستان به حساب می‌اومد. پس حالا هانری بعد از یه سری مذاکرات بالاخره میاد و توی لهستان میشه پادشاه، ولی فقط 4 ماه توی لهستان میمونه. اون برای اینکه به این تاج و تخت برسه مجبور میشه کلی توافقنامه با اشراف امضا کنه و کلی امتیاز بهشون بده. مثلا باید حقوق و آزادی‌های اشراف لهستان رو تضمین می‌کرد، یا یعنی اینکه باید سند حق اشراف برای انتخاب آزادانه پادشاه رو به رسمیت می‌شناخت و در واقع محدودیت قدرت پادشاه توی لهستان رو قبول می‌کرد. اون این کارها رو انجام داد و علی‌رغم میل باطنیش این شرایط رو پذیرفت و امضا کرد. اما شانسی که آورد این بود که برادرش یعنی پادشاه فرانسه بعد از 4 ماه از پادشاه شدن هانری توی لهستان میمیره و تاج و تخت فرانسه خالی میشه. اینم که شرایط پادشاهی توی فرانسه رو میدونست و میدونست که پادشاه اونجا چقدر قدرت داره، پس به صورت مخفیانه از لهستان خارج میشه، یا بهتره بگیم که فرار میکنه و میره به سمت فرانسه. اون پادشاهی مطلقه توی فرانسه رو به پادشاهی محدود لهستان ترجیح میده و برمیگرده فرانسه و میشه شاه این کشور. اما شاههای بعدی این محدودیت‌ها و قدرت اشراف رو پذیرفتن و این سیستم شد شیوه اداره لهستان و لیتوانی. ولی در واقع این سیستم باعث میشد که تصمیم گیری گفتیم خیلی سخت بشه. مثلا وقتی کشور نیاز به اصلاحات داشت، اشراف و نجبا اغلب جلوش رو میگرفتن، چون اونا نمیخواستن امتیازاتشون رو از دست بدن و این اشراف اغلب منافع خودشون رو به منافع کشور ترجیح میدادن. مثلا وقتی نیاز به افزایش مالیات برای تقویت ارتش بود، اشراف مخالفت میکردن چون نمیخواستن که از جیب خودشون خرج کنن. پس این وضع باعث شد که لهستان نتونه خودشو با تغییرات جهان تطبیق بده، در حالی که بقیه کشورهای اروپا داشتن قوی و قوی تر میشدن، لهستان به خاطر این مشکلات داخلی هر روز ضعیف و ضعیفتر میشد و این سیستم تا اواخر قرن 18 هم ادامه داشت. در سال 1791 لهستان سعی کرد با تصویب قانون اساسی جدیدی این سیستم رو اصلاحش کنه، اما دیگه واقعا خیلی دیر شده بود. کشورهای همسایه که از ضعف لهستان سود می‌بردن اومدن سوء استفاده کردن و به زودی این کشور رو بین خودشون تقسیم کردن. در سیستمی که زمانی به عنوان یکی از دموکراتیک ترین نظام‌های اروپا شناخته می‌شد، به یکی از عوامل اصلی ضعف و در نهایت سقوط لهستان تبدیل شد. همین ضعف داخلی باعث شد که کشورهای همسایه یعنی روسیه، پروس که حالا بعدن اسمش میشه آلمان و اتریش فکر کنن میتونن که از لهستان لیتوانی سوء استفاده کنن و همینطور هم شد. اونا 3 بار به لهستان لیتوانی حمله کردن و هر بار هم یه تیکه از خاکش رو گرفتن که این جنگ ها و معاهده ها به تقسیم لهستان معرفن. اولین بار تو سال 1772 روسیه، پروس و اتریش هر کدوم بخشایی از لهستان لیتوانی رو ازش جدا کردن. بعد تو سال 1793 این بار فقط روسیه و پروس توی این تقسیم شرکت کردن و در نهایت آخرین تقسیم بندی تو سال 1795 اتفاق افتاد و این پایان اتحاد لهستان لیتوانی بود. بعد از اون لهستان و لیتوانی به عنوان کشورهای مستقل از نقشه اروپا محو شدند و بین سه تا کشور همسایه تقسیم شدند. این پایان غم‌انگیزی برای یه اتحاد بزرگ بود. لهستان لیتوانی زمانی دولت مشترک المنافع دو ملت نامیده می شدند و یکی از بزرگترین و متنوعترین کشورهای اروپا بودند و حالا مشکلات داخلی و فشار خارجی باعث سقوط کامل اون شد. این جمهوری مشترک المنافع لهستان لیتوانی که گفتیم یکی از مهمترین دولت‌های اروپایی بود رو جمهوری اول لهستان می‌شناسن که در سال 1795 از بین میره و بیش از یک قرن زمان نیاز بوده تا بالاخره دومین جمهوری لهستان متولد بشه. اما نکته جالب درباره حذف لهستان اینه که قدرت‌های تقسیم کننده تلاش کردن و سعی کردن که به این کار یه وجهه قانونی هم بدن. اونا مجلس لهستان رو مجبور کردن که این تقسیم ها رو تایید کنه و مجلس هم این کار رو انجام میده. تصور کنید چقدر برای نماینده های لهستان دردناک بوده که مجبور شدن سند نابودی کشورشون رو امضا کنن. خلاصه این تقسیم ها تأثیر عمیق رو روی اروپا گذاشت. در وهله اول باعث تغییر موازنه قدرت توی اروپای مرکزی شد و بعد هم نشون داد که چطور قدرت‌های بزرگ میتونن یک کشور ضعیف‌تر رو بین خودشون تقسیم کنن. الگویی که بعدها باز هم توی تاریخ اروپا تکرار شد. برای لهستانی ها این تقسیم ها یه تراژدی ملی بود. با این وجود اونا هیچ وقت ناامید نشدن و امید به آزادی رو از دست ندادن و در طول قرن 19 هم چندین بار شورش کردن. این روحیه مقاومت در نهایت باعث شد که لهستان بالاخره بعد از بیش از 120 سال در قرن 20 دوباره مستقل بشه که در ادامه بهش میرسیم. بعد از این تقسیم بیگانگانی که لهستان رو اشغال کرده بودن سعی داشتن زبان، آداب و رسوم و اخلاق ملی رو از بین ببرن و مردم تمام تلاششون هم این بود که آزادی و استقلالشون رو دوباره به دست بیارن. اونا تسلیم نشدن و چندین بار شورش کردن و سعی کردن که کشورشون رو پس بگیرن. یکی از مهمترین این تلاش‌ها مربوط به دوران ناپلئون بود. ناپلئون بعد از داستان‌های انقلاب فرانسه روی کار اومد و با جنگ‌هایی که داشت دوباره موازنه قدرت رو توی اروپا به هم زد. ناپلئون در سال 1807 دوکنشین ورشو رو تأسیس کرد که در واقع یه لهستان کوچیکی بود. لهستانی‌ها امیدوار بودن که این اولین قدم برای احیای کشورشون باشه. اونا با شور و شوق زیادی از ناپلئون حمایت کردند و حتی تو ارتشش هم خدمت کردند. ولی در نهایت با شکست ناپلئون این رویا هم از بین میره. دوکنشین ورشو از بین میره و دوباره بین روسیه و پروس و اتریش تقسیم میشه. بعد از سقوط ناپلئون توی کنگره وین که در سال 1814 بود و 1815 تشکیل شد، مسئله لهستان مورد بحث قرار میگیره و تقسیم بندی مجدد صورت میگیره. بعد از کنگره وین هم در سال 1815 بیشتر خاک لهستان به روسیه میرسه. بخشایی هم به پروس که حالا بعداً آلمان میشه و بخشایی هم دوباره به اتریش داده میشه. ما قبلا اتفاقات مربوط به تاریخ فرانسه و ناپلئون رو گفتیم و حتی درباره این کنفرانس وین تو سال 1815 هم صحبت کردیم و الان یه تیکه دیگه از پازل تاریخ اروپا رو اینجا چیدیم و دیدیم که چه تأثیری داشته این کنفرانس وین روی تاریخ اروپا. پیشنهاد میکنم حتما اون ویدیوها رو تماشا کنید. من لینکشون رو توی توضیحاتم وسطتون قرار میدم و برای اینکه درک بهتری از تاریخ اروپا داشته باشید حتما لازم که اون ویدیوها رو هم تماشا کنید. خب بگذاریم از این موضوع. حالا زندگی لهستانی ها تحت سلطه این کشورهایی که گفتیم خیلی سخت میشه. روس ها و آلمانی ها سعی میکنن که فرهنگ و زبان لهستانی ها رو از بین ببرن. مثلا استفاده از زبان لهستانی توی مدارس ممنوع میشه که هدفم این بوده که لهستانی ها هویت ملیشون رو از دست بدن. ولی لهستانی ها تحمل نکردن و چندین بار دست به شورش زدن که مهمترین این شورش ها تو سالهای 1830 و 1863 اتفاق افتاد. اما هر دو بار هم با خشونت سرکوب شدن. بعد از این شورش ها فشار روی لهستانی ها بیشتر شد و توی این سالها جنبش های ملی گرایانه و فرهنگی همچنان به کار خودشون ادامه میدادن و با وجود همه این سختی ها این لهستانی ها هویت ملی خودشون رو حفظ کردن. توی این دوره شاعرها و نویسنده های این کشور نقش مهمی رو توی زنده نگه داشتن روح ملی‌گرایی داشتن. آدام میکیویچ، شاعر بزرگ لهستانی، با اشعارش امید رو توی دل مردم زنده نگه می‌داشت و مردم رو به مقاومت و حفظ روحیه ملی تشویق می‌کرد. جالبه بدونید که خیلی از دانشمندا و هنرمندای مشهور لهستانی هم توی همین دوره ظهور کردند. مثلا ماری کوری، برنده 2 تا جایزه نوبل، لهستانی بود. یا فردریک شوپن، آهنگساز معروف که موسیقیاش پر از احساسات میهن‌پرستانه است، توی همین دوران زندگی کرد. خلاصه این جنبش‌های فرهنگی نشون میداد که لهستان با وجود اینکه روی نقشه وجود نداره، ولی هنوز به عنوان یک ملت این لهستانی‌ها زنده بودن. این جریانات تا سال 1904، یعنی زمان جنگ روسیه و ژاپن، هم ادامه پیدا می‌کنه. یه سال بعد در سال 1905 دوباره مردم لهستان انقلاب کردند که در نتیجه دولت تزاری مجبور شد که روش‌های خودش رو تغییر بده و یه تجدید نظری توی روش‌های اداره این قسمت داشته باشه و از سختگیری‌هایی که قبلاً داشته کمتر کنه. در زمان آغاز جنگ جهانی اول هم موضوع لهستان و سیاست‌های اون به کل فراموش شد و هیچ نامی از لهستان وجود نداشت و میهن‌پرستای لهستان هم همیشه دنبال یه فرصت می‌گشتن که تا حق و حقوق خودشون رو دوباره به دست بیارن. در بحبوحه جنگ جهانی اول، کشورهایی که لهستان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، این بار به جون هم می‌افتند و با اینکه لهستان این دوره اصلا به عنوان یک کشور مستقلی وجود نداشت، ولی بیشتر درگیری‌ها تو خاک همین لهستان رخ میده. بعضی لهستانی‌ها مجبور بودن توی ارتش روسیه باشن و بعضی دیگه توی ارتش اتریش مجارستان و بعضی‌های دیگه هم توی ارتش آلمان خدمت می‌کردن و گاهی هم مجبور بودن در مقابل همدیگه بجنگن. اون هم به خاطر منافع کشورهای دیگه. به جز این لهستانی‌هایی که در ارتش بقیه کشورها خدمت می‌کردن، یه عده لهستانی هم بودن که حالا اینا ملیگرا بودن و یک لشکر جدا ترتیب میدن تا برای هدف تشکیل لهستان واحد بجنگن. این لشکر لهستان در کنار ارتش اتریش مجارستان میاد حالا علیه روس‌ها میجنگه و برای استقلال لهستان تلاش میکنه. همزمان با این لشکر لهستان که قدرت نظامی داشت، یک کمیته ملی لهستان هم شکل گرفت که به دنبال کسب حمایت دیپلماتیک از کشورهای مثل فرانسه و انگلیس رفته. در نهایت هم با پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، امپراتوری‌های روسیه، آلمان و اتریش مجارستان که لهستان رو بین خودشون تقسیم کرده بودن، فرو پاشیدن یا در واقع به شدت ضعیف شدن، که این شرایط فرصت مناسبی رو برای احیای کشور لهستان به وجود آورد. پس بعد از جنگ، ژنرال پیلسودسکی، یعنی همون رهبر لشکر لهستان، به عنوان رئیس دولت موقت جمهوری لهستان منصوب میشه و رسما استقلال لهستان رو در 11 نوامبر 1918 اعلام میکنه. الان روز 11 نوامبر روز استقلال لهستانه و توی این روز مراسم یادبود و گرامی داشت توی آرامگاه های سربازی گمنام لهستان برگزار میشه و رژه نظامی هم در ورشو اجرا میشه. در مجموع روز مهمی برای لهستان به حساب میاد، اما این استقلال باید توسط بقیه کشورها هم به رسمیت شناخته میشد. پس مسئله لهستان در پیمان ورسای هم مطرح میشه و اونجا، یعنی در 28 ژوئن 1919، قدرت‌های بین المللی هم استقلال لهستان رو تایید میکنن. دولت جدید لهستان بعد از برگشت به زندگی دچار مشکلات زیادی بود که باید حلشون میکرد. کشور به واسطه جنگ تخریب شده بود، مردم خسته و فرسوده بودند و ارتش باید دوباره سازماندهی می‌شد و یک مشکل اساسی دیگه هم این بود که مرزهای قطعی کشور تعیین نشده بودند. مرزهای جدید لهستان مورد اختلاف بود و این باعث درگیری با کشورهای همسایه شد. توی همون اوایل لهستان با لیتوانی، اوکراین و چکسلواکی جنگ‌هایی رو برای تعیین مرزها داشت که مهمترین این درگیری‌ها و نزاع‌ها جنگ لهستان و شوروی تو سال 1920 بود که لهستان به طور غیرمنتظره پیروز شد و مرزهای شرقی لهستان با شوروی طبق پیمان ریگا تثبیت شدند. دلیلش هم این بود که اون سالها لنین رهبر شوروی بود که خودش هم درگیر جنگ‌های داخلی میشه. لنین مجبور میشه که این معاهده رو امضا کنه و اوکراین و بلاروس رو با لهستان تقسیمش کنه. این معاهده تا جنگ جهانی دوم هم همچنان معتبر بود، تا اینکه بعد از جنگ جهانی دوم مرزهای دو تا کشور در کنفرانس یالتا و کنفرانس پوتسدام دوباره تعیین شدند که بهشون در ادامه میرسیم. دولت لهستان بعد از جنگ سیاست صلح‌جویانه‌ای رو در پیش میگیره. توی این دوره لهستان سعی میکنه که خودش رو به عنوان یک کشور مدرن معرفی کنه. صنایع جدید ساخته میشن و سیستم آموزشی هم بهبود پیدا میکنه. ورشو پایتخت لهستان به یکی از شهرهای مهم اروپا تبدیل میشه. اما متاسفانه این دوره خوش خیلی طول نمیکشه. تنش‌های بین‌المللی داشت بالا میگرفت و لهستان هم درست وسط آلمان و شوروی قرار داشت. دوتا کشوری که چشم طمع به خاک لهستان داشتن. در دهه 1930 لهستان محل زندگی بزرگترین جوامع یهودی توی جهان بود که بر اساس ایدئولوژی نجات پرستانه نازی‌ها، لهستانی‌ها و بقیه اقوام اسلاف چه از نظر فرهنگی و چه از نظر نژادی پست و بی‌ارزش محسوب می‌شدند. پس علارغم اینکه لهستان و آلمان با هم پیمان عدم تعرض امضا کرده بودند، آلمان به لهستان حمله میکنه و در سپتامبر 1939 رسماً جنگ جهانی دوم شروع میشه. لهستانی‌ها شجاعانه مقاومت میکنن، اما در برابر ارتش قدرتمند آلمان شانس زیادی رو نداشتن. فقط 16 روز بعد هم شوروی هم از شرق به لهستان حمله میکنه. این همون توافق، یعنی در واقع نتیجه همون توافق مخفی بین هیتلر و استالین بود که توی پیمان مولوتوف ریبنتروپ امضا شده بود. لهستان خیلی زود اشغال شد و بین آلمان و شوروی تقسیم شد. اما لهستانی‌ها باز هم تسلیم نشدن. اونا یه دولت در تبعید تشکیل دادن که از لندن فعالیت میکرد. همچنین یه ارتش مقاومت زیرزمینی هم به نام ارتش داخلی تشکیل دادن که بزرگترین جنبش مقاومت در اروپای اشغال شده بود. دوران اشغال برای لهستانی‌ها خیلی سخت بود. نازی‌ها می‌خواستن فرهنگ لهستان رو کامل نابود کنن، پس مدارس و دانشگاه‌ها رو بستن و کتاب‌ها رو سوزوندن و روشنفکرها رو هم دستگیر کردن. پروپاگاندای نازی‌ها هم توی لهستان به این نکته همیشه تأکید می‌کرد و اشاره می‌کرد که یهودیان دشمن مشترک لهستان و آلمانن و همچنین باعث و بانی مشکلات لهستان هم همین یهودی‌ها هستن. آلمانی‌ها مخفی کردن یهودیان رو جرم می‌دونستان و مجازاتش رو هم اعدام اعلام می‌کردن، اما با این حال لهستانی‌هایی بودن که این خطر بزرگ رو به جون می‌خریدن و به یهودی‌ها کمک می‌کردن. پس در سمتی که آلمان‌ها تحت کنترل داشتن وضع خوبی نبود. یهودی‌ها کشته می‌شدن و لهستانی‌های غیر یهودی هم با سرکوب و تعبید و کار اجباری زندگی خوبی رو نداشتن. اما سمت دیگه، یعنی سمتی که لهستان در اختیار روسیه و شوروی بود به عبارتی، اون سمت هم وضعیت چندان خوبی نداشت. توی مناطق شرقی که گفتیم تحت کنترل شوروی بود، سیاست سرکوب گسترده اعمال می‌شد و خیلی از لهستانی‌ها به سیبری تبعید و به اردوگاه‌های کار فرستاده شدن. پس دو طرف لهستان در جنگ جهانی دوم اصلا وضع مناسبی نداشتن. این جنگ برای لهستان واقعا نابودگر و خانمانسوز بود. اتفاقات زیادی توی لهستان افتاد، از ساخت گتوها توی شهرها گرفته تا کشتار کاتیل. گتو هم یه محله است که توی مناطق شهری این محلات رو می ساختن که یه گروه خاص از مردم که معمولاً اقلیت‌ها هم بودن مجبور میشن اونجا زندگی کنن و از بقیه جامعه جدا میشدن. این زمان، یعنی توی زمان جنگ جهانی دوم، نازی‌ها گتوهای زیادی رو برای یهودی‌ها توی شهرهای مختلف اروپا ساختن و به خصوص هم توی لهستان از این گتوها ایجاد کردن. معروف‌ترین گتو هم گتوی ورشو بود. توی سال 1940 نازی‌ها حدود 400 هزار یهودی رو مجبور کردن که توی یه منطقه کوچیک از شهر ورشو زندگی کنن. شرایط زندگی توی گتو خیلی سخت بود. کمبود غذا، بیماری و خشونت زیاد بود که این گتوها معمولاً هم با دیوار و سیم‌های خاردار از بقیه شهرها جدا می‌شدن و اجازه نمی‌دادن که با بقیه مردم داخل گتو با بقیه مردم ارتباط برقرار کنن. یهودی‌ها نمی‌تونستن که اصلا بدون اجازه از گتو خارج بشن. هدف نازی‌ها هم از ایجاد این مناطق جدا کردن یهودی‌ها از بقیه جامعه و کنترل کردن اونا بود و متأسفانه گتوها اغلب مرحله اول برای انتقال یهودی‌ها به اردوگاه‌های کار اجباری و یا اردوگاه‌های مرگ بودن. مردم توی این گتوها معمولاً سلاحی برای دفاع نداشتن، اما با این وجود در سال 1943 یهودی‌های اسیر در گتوی ورشو قیام می‌کنند. گرچه سرکوب میشه اما نمادی از مقاومت یهودیان در برابر نازی ها باقی مونده. برای این بخش از تاریخ لهستان و از ظلمی که به مردم لهستان و یهودی ها شده فیلم فهرست شینگلر ساخته شده که شرایط زندگی در گتوها رو به خوبی نشون میده. اما توی این سالهای جنگ جهانی دوم گفتیم یک حادثه دیگه هم توی تاریخ لهستان ثبت شده که به راحتی از ذهن‌ها هم پاک نمیشه. حادثه‌ای که برای اون هم فیلم‌های ساخته شده. حادثه‌ای تراژدیک و جنجالی به نام کشتار کاتین. این رویداد در بهار 1940 اتفاق میفته. در حین جنگ جهانی دوم گورهای دست جمعی در منطقه کاتین لهستان پیدا شدن. گورهایی در جنگل‌ها که جسد هزاران افسر نظامی و سرباز و پلیس و نخبه‌های لهستانی داخل اونها بودند. دو سال بعد از این حادثه کسی از اونها خبری نداشت تا اینکه خود آلمان نازی پیشروی به سمت شوروی رو شروع می‌کنه و حالا توی این پیشرویه که آلمان‌های نازی به این گورهای دست جمعی می‌رسن. گفتیم اوایل هم گفتیم که آلمان و شوروی با هم متحد شده بودن ولی حالا در اواسط یعنی یکی دو سال بعد از شروع جنگ جهانی تبدیل شده بودن به دو تا دشمن و آلمان به سمت شوروی حمله کرد. خلاصه به این منطقه میرسن و این گورها رو پیدا میکنن و حالا وقتی آلمان ها این گورها رو پیدا میکنن تبلیغات گسترده‌ای رو هم انجام میدن که کمونیست ها این کارها و این جنایت ها رو مرتکب میشن. از اون طرف استالین و شوروی هم این جنایت رو گردن آلمان‌های نازی میندازه و در واقع کسی نبود که این جنایت رو گردن بگیره تا اینکه بالاخره بعد از دهه ها میخائیل گورباچوف رهبر شوروی رسما مسئولیت شوروی توی این جنایت رو میپذیره و اعلام میکنه که کار شوروی بوده. بعد از فروپاشی شوروی هم بوریس یلسن رئیس جمهور شوروی اسنادی رو منتشر کرد که نشون میداد استالین و بقیه رهبرهای شوروی توی این جنایت دست داشتن. این اعترافات و مدارک جدید دوباره حادثه کاتین رو به صدر اخبار آورد و فیلم‌هایی هم با همین موضوع ساخته شدن. فیلم‌هایی مثل کاتین در سال 2007 و مستندی به همین نام کاتین هم در سال 2008 بخشی از فیلم‌هایی هستن که به این موضوع می‌پردازن. خلاصه جنگ جهانی دوم پر از سختی و ویرانی برای لهستان بود. با این وجود در جریان جنگ جهانی دوم رئیس جمهور و سیاستمدارای لهستان به فرانسه و بعد از سقوط فرانسه به لندن میرن و اونجا دوباره دولت در تعبید لهستان رو شکل میدن و وقتی که آلمان و شوروی با همدیگه درگیر میشن ورق کم کم به سمت لهستان برمیگرده و این دولت در تبعید با شوروی مذاکراتی رو انجام میدن تا علیه آلمان نازی متحد بشن. طبق ائتلافی که لهستانی ها و شوروی با هم میکنن لهستان میتونست از بین اسرای تبعیدی لهستانی در خاک شوروی یک ارتشی رو سازماندهی کنه که دوشادوش سربازان ارتش سرخ در مقابل آلمان نازی بجنگه. چند ماه بعد هم فرمان عفو عمومی لهستانی های تبعیدی در خاک شوروی صادر میشه و حالا لهستانی ها و روسی ها که چند دهه و چند ماه پیش هم حتی با همدیگه دشمن بودن تبدیل به همپیمان هم میشن. بعد هم طی مذاکره‌ای که بین انگلیس و شوروی انجام میشه قرار میشه که لهستانی‌ها که خاک شوروی بودن به ایران منتقل بشن و این اتفاق و این هماهنگی‌ها انجام میشه تا اینکه لهستانی‌ها از طریق ایران به کشورهای امنتری بتونن نقل مکان کنن. بر طبق قرار اولیه متفقین با ایران قرار بود فقط سربازا و نیروهای کمکی وارد ایران بشن و خود نیروهای متفقین هم مایحتاج و غذای اونها رو تامین کنن، اما در عمل تعداد زیادی از لهستانی ها زن و مرد و کودک و پیر و جوون از دو تا مسیر وارد ایران میشن. یه عده از بندر کراسنودسک و از طریق دریای خزر به بندر انزلی اومدن و یه عده دیگه هم از مسیر اشقاباد باجگیران وارد ایران شدن. توی این مهاجرت گسترده بیش از 100 هزار نفری نیروهای نظامی به خاطر کمک به جبهه‌های جنگ با سرعت از مرزهای کشور خارج شدند، اما مهاجرای غیر نظامی برخلاف اینکه قرار بود ظرف مدت کوتاهی از ایران خارج بشن و ایران رو ترک کنن با شتاب کمتر و با شتاب آرومتری این مرحله رو گذروندن. دولت ایران از ابتدا برای فرستادن لهستانی‌ها به کشورهای دیگه عجله داشت، اما چون کارها طبق برنامه پیش نمی‌رفت مهاجرین غیر نظامی رو به مناطقی مثل اصفهان و خراسان فرستاد تا از بروز مشکلات اقتصادی توی تهران جلوگیری کنه. با این همه باز هم عده زیادی در کمپ تهران و اطراف تهران موندن. خلاصه این لهستانی ها مدت ها در ایران موندن و حتی بعد از جنگ جهانی هم بعضی از اونها توی ایران باقی موندن، ولی بیشترشون به بقیه کشورها پناهنده شدن. این حضور لهستانی ها توی ایران فکر کنم اینقدر جذاب باشه که بتونیم به صورت جداگانه درباره‌اش صحبت کنیم. پس لطفاً اگه کسی از نوادگان این لهستانی های توی ایران رو میشناسید به همون معرفی کنید تا بتونیم ارتباط بگیریم و اطلاعات بیشتری رو به دست بریم. خب حالا از این موضوع بگذریم و حالا برگردیم به داستان لهستان. تو سال 1944 ارتش سرخ شوروی و ارتش خلق لهستان وارد قلمروی لهستان شدند. طی جنگ‌هایی که در بین سال‌های 1944 و 45 با ارتش آلمان داشتن، تونستن اونا رو شکست بدن و از لهستان بیرونشون کنن. اما آلمانی‌ها پیش از خروج ورشو رو کامل تخریب کرده بودن و یه جوری بود که حتی از زیرساخت‌های شهر هم چیز زیادی باقی نمونده بود. حالا با شکست آلمان و پایان جنگ دوباره نوبت به تقسیم غنایم بود. پس سران پیروز جنگ یعنی استالین و روزولت و چرچیل در کنفرانس یالتا دور هم جمع شدن و تصمیم گرفتن که بعد از پایان نهایی جنگ لهستان تحت نفوذ شوروی قرار داشته باشه. پس در 1945 بعد از خارج کردن نازی‌ها از لهستان، اتحاد جماهیر شوروی حکومت کمونیستی به نام جمهوری خلق لهستان رو توی این کشور به راه میندازه و تا سال 1989 همچنان نظام سیاسی لهستان یک نظام کمونیستی بود که بالاخره در سال 1989 با فروپاشی کمونیسم توی شوروی، حکومت لهستان تبدیل به جمهوری شد و سومین جمهوری لهستان بعد از فروپاشی شوروی شکل گرفت. اما قبل از رسیدن به این سومین جمهوری، هنوز حوادث مهمی بعد از جنگ رخ میدن که باید گفته بشن. بعد از جنگ و بر اساس قرارداد پوتسدام، مرزهای لهستان کلی تغییر کردن. روس‌ها بخشایی از شرق لهستان رو گرفتن، ولی در عوض لهستان قسمت‌های زیادی از آلمان شرقی رو به دست آورد. این باعث شد که لهستان یه جورایی به سمت غرب جابجا بشه. یعنی روسیه از سمت شرق لهستان رو گرفت و بهش گفت که تو هم برو از اون طرف از آلمان بگیر. آلمان هم که شکست خورده بود و هیچ راهی به جز پذیرش نداشت. حالا این تغییرات مرزی هم باعث شد که کلی آدم مجبور شن خونه‌هاشون رو ترک کنن. مثلا حدود 8 میلیون آلمانی از مناطقی که حالا مال لهستان شده بود اخراج شدن. از اون طرف هم حالا حدود 1.5 تا 2 میلیون لهستانی که از مناطقی که تحت کنترل روس‌ها بود مجبور شدن که برن و برگردن سمت لهستان. به جز اینا، دولت کمونیستی جدید لهستان سعی کرد که کشور رو از نظر قومی هم یک دست کنه. یعنی تقریبا همه اوکراینی‌ها و آلمانی‌ها که توی لهستان زندگی می‌کردن رو مجبور کردن که برن. حتی خیلی از یهودی‌ها هم که به خاطر خشونت‌هایی که علیهشون انجام می‌شد مجبور شدن که لهستان رو ترک کنن و تصمیم گرفتن که از این کشور برن. نتیجه همه این اتفاقا هم این شد که لهستان از یک کشور چند قومیتی تبدیل شد به یک کشوری که تقریبا همه مردمش لهستانی بودن. اما یه داستان جالب دیگه هم برای لهستان بعد از جنگ جهانی دوم وجود داره. این لهستان میخواست که ورشو، یعنی پایتختش رو که گفتیم تخریب شده بود، بازسازی کنه. گفتیم که ورشو تقریبا نابود شده بود و لهستانی ها میخواستن که بازسازیش کنن و اونا میخواستن که شهر رو مثل قبل از جنگ داشته باشن و بافت تاریخی و فرهنگی ورشو رو حفظش کنن. پس اومدن از نقاشی های یک نقاش ایتالیایی که در دربار لهستان قرن 18 هم خدمت میکرد و از ساختمون ها و خیابون های ورشو نقاشی های زیادی کشیده بود الهام گرفتن. نقاشی های دقیق و با جزئیات برناردو بلوتوی ایتالیایی به لهستانی ها کمک کرد تا بتونن بخشی از تاریخ و هویت فرهنگیشون رو توی ورشو بازسازی کنن. این پروژه بازسازی ورشو علارغم هزینه‌ای که برای لهستانی ها داشت نشون داد که این مردم چقدر به فکر حفظ آثار و میراث خودشونن و این مسئله چقدر واسه شون اهمیت داره. این داستان بازسازی لهستان از روی نقاشی ها، یعنی در واقع بگم داستان بازسازی ورشو از روی نقاشی ها، داستان خیلی قشنگیه و پروژه بزرگی بود که لهستانی‌ها تونستن انجام بدن و برای شخص من بسیار پروژه جذاب و قشنگ بود و به خاطر همین داخل این تاریخ لهستان بهش اشاره کردم. اما خلاصه بگذاریم، خلاصه این که لهستان بعد از اینکه جنگ جهانی دوم گذشت یه مسیر پرفراز و نشیبی رو طی میکنه تا به جمهوری سوم میرسه. اولش که کمونیست‌ها اومدن سر کار، سعی کردن که همه چیز رو مثل شوروی کنن، ولی لهستانی‌ها یه جورایی سرسخت‌تر از این حرفا بودن. مثلا کشاورزان نذاشتن که زمین‌هاشون رو ازشون بگیرن، کلیسا هم با اینکه تحت فشار بود ولی همچنان قدرتمند موند. حتی یک کشیش لهستانی به مقام پاپ رسید و این خیلی به لهستانی‌ها روحیه و انگیزه داد. این پاپ لهستانی اولین پاپ غیر ایتالیایی توی 450 سال گذشته بود و اینکه در سال 1978 یک لهستانی شده بود پاپ باعث خوشحالی لهستانی‌ها میشه. انگار که لهستان قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود. پاپ ژان پل دوم با کمونیست‌ها هم مخالف بود و وقتی رفت لهستان میلیون‌ها نفر به دیدنش اومدن و این مسئله حکومت کمونیستی لهستان رو ترسوند. خیلی‌ها میگن که این پاپ نقش مهمی توی سقوط کمونیسم توی لهستان و حتی توی کل اروپای شرقی داشت که زیاد وارد حالا این موضوع و این جزئیات نمیشیم. ولی یه چیز دیگه که لهستان رو خاص می‌کنه روحیه مبارزه‌جویی مردمش بود. هر چند سال یک بار یه اعتراض بزرگ راه می‌انداختن و آخرش هم یک جنبش همبستگی رو راه انداختن که دیگه حسابی حکومت رو به دردسر انداخت. خلاصه این که لهستان توی این دوره یه جورایی بین شرق و غرب گیر کرده بود. از یه طرف زیر سلطه شوروی بود، از یه طرف مردمشون دلشون می‌خواست که مثل غربی‌ها زندگی کنن. همین کشمکش ها هم بود که بالاخره باعث شد کمونیست‌ها برن کنار و جمهوری سوم شکل بگیره. پس از سال 1989 به بعد دیگه کمونیست‌ها قدرت رو توی لهستان از دست دادن و طرفدارای جمهوری اومدن روی کار. حتی اسم جمهوری خلق لهستان رو هم به جمهوری لهستان تغییر دادن. از اون موقع به بعد لهستان شروع کرد به نزدیک شدن به غرب. مثلا توی 1999 عضو ناتو شد و توی 2004 هم رفت توی اتحادیه اروپا. خلاصه این که این 30-40 سال اخیر برای لهستان پر از تغییرات بزرگ بود. از یک کشور کمونیستی تبدیل شده بود به یک کشور دموکراتیک که عضو اتحادیه اروپا و ناتوه، ولی هنوز هم چالش‌های خودش داره. من حمید هستم و اینجا کانال دراز تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.